بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. در ادامه جلسه گذشته، امروز قرار شد راجع به طیف‌های درونی سنتی‌های ایجابی بحث بکنیم. در جلسه گذشته هم عرض کردم که سنتی‌های ایجابی یعنی کسانی که تحلیلشون از بافت دولت همچنان سنتی است، اما مصر بر اقامه حکومت دینی در عصر غیبت هستند و عدالت فقیه رو جابر فقدان عصمت در عصر غیبت میدونن. اینها به چند گروه یا چند طیف داخلی تقسیم میشن. اولین گروه اینها سنتی های حد اکثری هستند. چرا من این تعبیر رو به کار بردم؟ علتش اینه که اینها علاوه بر نظم سیاسی که از نگاه سنتی بهش نگاه میکنن، نسبت به سایر مقوله های زندگی هم نگاه سنتی دارن. مثلا وقتی بحث از عدالت میشه، بحث از مساوات میشه، اینها همچنان این مفاهیم رو بر حسب مناسبات گذشته تبیین و تحلیل میکنن. نگاه های جدید در باب عدالت رو ندیدن و اشاره هم به این بحثا نمی کنن. به همین دلیل سنتی های حد اکثری کسانی هستند که همه حوزه های بزرگ زندگی رو بر اساس مناسبات گذشته تحلیل می کنن و تحلیل اونها از دولت یا نظم سیاسی در واقع تنها مایز اونها با سایر جریان ها نیست، بلکه اونها همه مقوله های بزرگ زندگی رو بر حسب مناسبات قدیم تحلیل میکنن و به مسائل نوپای نوپدید مؤمنان توجه جدی ندارن. ما ذیل این جریان یا طیف میتونیم به عالمان بزرگی همچون مرحوم محمد تقی بهجت، میرزا جواد تبریزی، اسد یوسف مدنی تبریزی اشاره بکنیم. من به عنوان نمونه وقتی از آقای بهجت راجع به مسئله بی‌عدالتی یا فقر پرسیده میشه، ایشون در یکی از منابعش اشاره میکنن که چه خوب است که در هر شهر و هر ده و مجتمعی مهمانخانه های مجانی برای فقرا و مساکین باز می شد. در عربهای بادیه‌نشین و دهات و روستاهای عراق و نیز بین کربلا و نجف قبلا در هر یک فرسخ یا کمتر و بیشتر یک مضیف بود که از رهگذران و زائران پذیرایی می کردن. حتی اگر انسان در اونجا یک وعده نهار یا شام نمی خورد ناراحت می شدن. هر کس به اندازه وسع خود مضیف خود را اداره میکرد. بنده یکی دو مرتبه به این مضیف ها رفتم. آیا اگر در همه بلاد اسلامی این گونه مهمانخانه ها برقرار می بود، مرام کمونیستی می توانستن آنها رخنه کند؟ آیا اگر خمس و زکات داده شود وضع مسلمانان این گونه بود؟ در روایت است که عدل و داد اجرا می شود؟ اگر عدل و داد اجرا می شد و خمس اموال به سادات داده می شد، هیچ کس از خاندان هاشم و مطلب به زکات نیازمند نمی شدن. از بعضی از آخوندهای عرب نشین شنیدم، که می گفتن گاهی اتفاق می افتد که شخصی یک سال در این مضیف‌ها بیتوته می کرد. خب این نقلی که من از کتاب در محضر حضرت آیت الله عظمی بهجت جلد دو صفحه 19 و 20 نقل کردم که توسط محمد حسین رخشاد تهیه و تنظیم شده، بیشتر میخواستم به این موضوع اشاره بکنم که در این تحلیل بدون این که توجهی به بحران بی‌عدالتی در دوره جدید بشه، مناسباتی که منتهی به خلق این فقر و بی‌عدالتی شده، همچنان آیت الله بهجت تلاش میکنه که اون رو بر اساس مناسبات قدیم در واقع رفع بکنه. اینکه یک فقیری در مضیفی یک شب دو شب در واقع مهمان بمانه و از غذاهای مجانی و نظری اونجا استفاده بکنه، این میتونه بحران بی‌عدالتی یا فقر رو در واقع برطرف بکنه. اتفاقی که حتی در عراق هم نتونست به بحران فقر خاتمه بده و عدالت رو گسترش بده. طبیعتاً نگاه اینها به همه مقولات بزرگ زندگی از جمله نظم سیاسی که مورد بحث ماست نگاه کاملاً سنتی دارن. عرضم به حضورتون این ویژگی اولشون. ویژگی دومشون اینه که از نظر رفتارشناسی سیاسی که حوزه احتیاطی اونها به حساب میاد، اینه که در واقع به مسائل سیاسی ورود پیدا نکنن و اساساً اولویت اونها هم ورود در بحث‌های سیاسی، عدم ورود به مباحث و مسائل سیاسی است. اینا در عصر غیبت آنچه که براشون محرزه اینه که دولت فقیه رو میپذیرن و تأکید میکنن که این دولت نباید تضعیف بشه. بیش از اون و فراتر از اون سخنی ندارن و هیچ گفتگوی فراتر از این در مباحثشون در واقع وجود نداره. این که میگم مباحثی فراتر از این وجود نداره، مراد اینه که اگر از اونها بپرسید که خب حالا فقیهی که قرار حکومت بکنه باید بر چه مدل و الگوی از حکومت ولایت رو اعمال بکنه، آیا اون ساختار باید دموکراتیک باشه، آیا ساختار اقتدارگرا باشه کفایت میکنه، آیا انتخابات برگزار بشه، حضور مردم آیا اثر شرعی در تصمیمات حاکم داره، و امثال پرسش‌هایی که امروزه معمولا ما در حوزه اندیشه سیاسی مطرح می‌کنیم در گفتگوهای اینها وجود نداره. به همین دلیل وقتی اینها از نظم دینی در عصر غیبت صحبت میکنن، یک نظم بسیار بسیار بسیطی است و تحلیل دیگری که جنبه‌های ترکیبی و تحلیل‌های عمیق داشته باشه در آثار اونها در واقع وجود نداره. به عبارت دیگه آنچه که برای اونها مهمه خود نفس الامر حکومت دینی در عصر غیبته که از نظر اونها در شرایطی که فقیه مبسوط الید باشه کفایت میکنه. دیگه غیر از این شما گفتگویی زائد بر نفس الامر حکومت در آثار اونها نمیبینید. پس اونها بر دو چیز درباره نظم سیاسی تاکید میکنن، یکی ضرورت اقامه دولت و دوم ضرورت تولی این دولت توسط فقیه جامع الشرائط، به این دلیل که اگر چنین ضرورتی شکل نگیره و نباشه بسیاری از احکام شریعت معطل میمونه و اینها از معطل ماندن بسیاری از احکام شریعت در عصر غیبت دلواپس هستند و باید دولتی تأسیس بشه تا اونها از دلواپسی خارج بشن. اما مباحث جزئی تر این نظم دینی که ما در آثار عالمان دیگر میبینیم در ادبیات اینها وجود نداره. عرضم به حضور مبارکتون که این شاید مهمترین خصیصه‌ای باشه که اینها در باب دولت دینی در عصر غیبت بحث میکنن. پس از نظر اینها نظریه تعطیل بی مبناست، چه تعطیلی احکام در واقع مربوط به حدود و چه مربوط به اصل حکومت. اینا معتقدن هم باید حکومت دینی اقامه بشه، هم باید احکام الهی اجرا بشه و هم باید فقیه متولی چنین امری باشه. اما زائده بر اون، ما بحثی که اشاره به جزئیات دیگر حکومت دینی بکنه در آثار اینها ندیدیم. پس حکومت اسلامی فی نفسه واجبه و بر فقیه واجبه که تشکیل حکومت بده، واجبه که به اقامه حدود شرعی بپردازه. این کل ماحصل گفتگوی اینها به اصطلاح درباره حکومت فقیهه. حالا این پرسش که این حکومت چه تمایزی با مثلا نظریه های شوراکراسی در نظریه اهل سنت داره، اینا پاسخی مطرح نکردن. یا این پرسش که حکومت فقیه چه تمایزی با دموکراسی داره، باز اینا بحثای خاصی مطرح نکردن و ما در آثار اینها طبیعتاً چنین گفتگوهایی رو به اصطلاح ندیدیم. خب ذیل این بحث شما میتونید به صورت به اصطلاح جزئی تر بحثای اینها رو دنبال بکنید، یعنی در واقع هم تقریری که آیت الله بهجت از حکومت دینی داره، تقریری که مرحوم میرزا جواد فلسفی از حکومت دینی در عصر غیبت داره، تقریری که مرحوم یوسفی مدنی تبریزی از حکومت دینی داره، اونها رو میتونید با ارجاع به آثارشون در واقع بررسی بکنید و ببینید که آیا با هم تفاوتی دارن یا ندارن، که به نظر تفسیری که من از حکومت دینی در آثار اینها داشتم تصور میکنم اینها مطلب دیگری ندارن. البته گفتگوهاشون ارزشمنده، استدلالهاشون متقنه. فعلا من در مقام تحلیل انتخابی فرمایشات اونها نیستم، فقط میخواستم به این نکته عرض بکنم که هستن طیفی از سنتی های ایجابی که نگاهشون به مقولات دیگر زندگی همچنان سنتی باقی مونده و سنتی بودن فقط اختصاصی به تحلیل بافت دولت از منظر اونها نداره و آنها بیش از طرح وجوب نفس الامری حکومت دینی سخن تازه‌ای در مورد مازاد وجوب تأسیس حکومت دینی به اصطلاح ندارن. عرضم به حضورتون، خب این طیفی بود که من اونها رو تحت عنوان سنتی های به اصطلاح حد اکثری مطرح کردم، اشاره به سه تا از فقهای عظام این گروه کردم. اما در ادامه بحث من تلاش خواهم کرد که دو طیف باقی مونده این گروه، یعنی سنتی های سیاسی که طبیعتاً افراد شاخصی مثل مرحوم آیت الله مؤمن قومی و مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رو در بر میگیره. اشاراتی خواهم کرد و نکته تمایزات اینها رو با اون چیزی که در حوزه اتفاق میفته رو در واقع اشاره خواهم کرد. طبیعتاً طیف سوم این جریان سنتی های بنیانگرا هستند که اشاره به اصحاب فرنگستان علوم اسلامی داره. البته من قبلا راجع به فرنگستان از باب نوع نگاهی که به تجدد داشتن خدمت شما عرائضی رو بیان کردم، اما در اینجا به جای اینکه من اشاراتی به رویکرد اونها به تمدن اسلامی یا تجدد بکنم، بیشتر تلاش خواهم کرد که رویکرد اونها را به بافت حکومت دینی در عصر غیبت مطرح بکنم و توضیح بدم که چه تفکراتی اصحاب فرنگستان در باب حکومت دینی دارند و چه تمایزاتی طبعا با دیگر جریان‌های حوزه برخوردار هستند. پس من جنبندی بکنم این جلسه رو. جنبندی بنده این بود که سنتی های ایجابی که وصف اونها در جلسه تقریبا به تفصیل گذشت، سه طیف درونی دارن. یک، سنتی های حد اکثری که غیر از نوع نگاهی که به حکومت دینی دارن، نگاه های دیگر اونها به مقوله های بزرگ زندگی سیاسی هم در واقع سنتی است. طیف دوم سنتی های سیاسی هستند. سنتی های سیاسی در واقع کسانی هستند که در فرایند قدرت نظام جمهوری اسلامی و در سالهای پس از پیروزی انقلاب مشارکت داشتند و طبعا نوع نگاهی که دارن با سنتی های حد اکثری و سنتی های بنیانگرا تفاوت های مهم و عمده ای دارن و اتفاقا من توصیه می کنم فهم سنتی های سیاسی برای فهم بخشی از اندیشه حاکم در جمهوری اسلامی اولویت و اهمیت بسیاری داره. حالا بعداً توضیح خواهم داد که به رغم اینکه جمهوری اسلامی بر نظریه بنیانگذار یعنی حضرت امام شکل گرفت، اما در بسیاری از ادوار پس از انقلاب حکومت اسلامی در ایران بر اساس اندیشه سنتی های سیاسی اداره شد و احتمالاً برخی از مشکلات درونی نظام سیاسی ایران هم بر اثر تصادم افکار این طیف با اندیشه های بنیانگذار رخ داده که حالا من بعداً جزئیات این رو توضیح خواهم داد. بالاخره در بخش آخر که طیف سنتی های بنیادگرا باشه یا بنیانگرا باشه، اونجا متوجه خواهید شد که اساساً اصحاب فرهنگستان علوم اسلامی چه نگاه‌های خاصی به مدرنیته، دموکراسی و ترکیب اون با حکومت دینی دارن که تفصیل اینها در جلسه بعد تقدیم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.